فکر میکردن که از قوه مقننه، مجریه، قضاییه، همه الان به صورت کامل و 100% با سیاست های رهبری در مورد مسائل داخلی و خارجی یک دست هستن. اما رئیس جمهوری که اومد متاسفانه حتی کارایی مینیمم و حداقل رؤسای جمهور رو هم نداشت و به همین جهت مسائلی در داخل کشور به وجود اومد که به این اعتراضات کشیده شد. اما توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی تجربه 40 ساله در سرکوب اعتراضات داخلی داره، از این اعتراضات و سرکوبی ها یه سری تجربیات کسب کرده. خب مثلا دلایل صنفی بوده، خدمت شما عرض کنم، برای گرانی بوده، برای این مسائل مردم تو خیابون ها اومدن اعتراض کردن.
آقای طلعتی، اجازه میدید من همینجا این سوال رو ازتون بپرسم که فکر میکنید که حالا اگر بپذیریم که اون چیزی که حافظه تاریخی حداقل نسل من به خاطر میاره، ما برگردیم به تیر 78 و ماجرای دانشگاه و اتفاقاتی که افتاد، آیا فکر میکنید که این روند سرکوب تکوین پیدا کرده در جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی به نظر شما پیشرفته تر شده یا نه همون متدها رو داره به کار میبره و حالا یه مقداری اینور اونورش کرده؟
جمهوری اسلامی فکر میکرد اعتراض بشه، فکر میکرد که برای همین راه ها رو بسته بود. تنها چیزی که فکر نمیکرد این بود که کشته شدن یک دختر خانم توی مرکز گشت ارشاد این قضیه رو دامن بزنه. برای این به هیچ وجه آماده نبودن. خب یعنی اصلا حتی نمیتونستن پیش بینی بکنن. خیلی از ماها هم نمیتونستیم این قضیه رو پیش بینی کنیم. یعنی همیشه یک عللی هستش که از دست همه خارج میشه. حالا من برمیگردم به اون سوال شما. من یه مقدمه ای رو بگم. وقتی وقایع مشهد به وجود اومد و اعتراضات مشهد به وجود اومد، نیروی کمیته ها ادغام شده بود، نیروی انتظامی به وجود اومده بود و نظام هیچ سیاست برخورد با اعتراضات رو در قالب مدون و کلاسیکش به هیچ وجه نداشت. خب یعنی اولین لرزه‌ای که به جان سیستم افتاد این بود که اگر این اعتراضات رو گسترش پیدا بکنه، فقط میتونیم نیروهای نظامی جنگی رو وارد چیز بکنیم، شهرها بکنیم. یعنی نه سلاح ضد شورش داشتن، نه نیروی آموزش دیده ضد شورش داشتن، هیچ کدوم از اینها رو نداشتن. خب این یه تجربه شد براشون تا این قضیه، یعنی این قضیه قبل از وقایع چیز داره صورت میگیره، کوی دانشگاه صورت میگیره. خب اینا رفتن در خیال خودشون یه سری نیروها رو آموزش دادن، آموزش جنگ شهری دادن، آموزش خدمت شما حتما برخورد با اختشاشات رو دادن، ولی هنوز از نظر تجهیزات خودشون رو کامل نکرده بودن. هر قدمی که از طرف مردم و اصناف مختلفی که در اعتراضهای مختلف صورت گرفت، باعث شد که حکومت ضعف‌های خودش رو در برابر اعتراضات تکمیل بکنه، هم شیوه هاش رو تکمیل بکنه، هم نوع آموزش ها رو تکمیل بکنه و بهتر بکنه، و هم تجهیزاتی رو که وارد میکنه رو بهتر بکنه. شما نگاه بکنید بعد از کوی دانشگاه که اون هم یه لرزه سراسری به چیز بود، به بدنه سیستم بود، به طوری که خود آقای خامنه ای هم توی به این قضیه اعتراف میکنه، سیستم دیگه میاد کاملا میره به سمت این که یک نیروی قوی و یک استراتژی منسجم و نیروهای آموزش دیده برای برخورد با مسائل داخلی داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه توی تعریف تهدیدات امنیتی اولین تهدید رو مردم خودش تعریف میکنه برای خودش. یعنی خطر برای جمهوری اسلامی این نیستش که اسرائیل حمله میکنه خاک ایران رو میگیره یا آمریکا حمله میکنه. خطر برای جمهوری اسلامی خیزش مردمی هستش که به دنبال یه سری مطالبات هستن و میتونن برای نظام در داخل یک مشکل جدی و حتی فروپاشی رو در براش به ارمغان بیارن. بنابراین این میشه تمام هم و غم سیستم.
خب الان این یک پارچگی رو شما میبینید، یعنی در بین نیروهای انتظامی نظامی؟
الان ببینید من دارم روندش رو میگم. خب سیاست‌های زیادی رو اینا دنبال میکنن. تو هر اعتراضی که میشه، اعتراضات مسائل ریاست جمهوری 88 96 98، شما خیابون‌ها رو میتونید دقت کنید، نوع اعتراضات مردم متفاوته. مردم به صورت متمرکز میان، خدمت شما عرض کنم، به صورت متمرکز میان، فراخوان‌ها به صورت کلی متراکمه و حکومت میتونه نیروهاشو منسجم کنه، اینها رو سرکوب کنه، سرانشو بازداشت بکنه، محاکمه کنه، زندانی کنه، اعدام کنه و بعد هم بره به دنبال کسایی که تو خیابون بودن. خب این تا حالا، یعنی تا سال 98 این سیاست نظامه. چیزی که در قضیه فعلی رخ میده، توی اعتراضات فعلی رخ میده، گستردگی شدید اعتراضات از نظر جغرافیاییه. این رو هیچ حکومتی حتی اگه دو برابر این هم نیرو داشته باشه نمیتونه این رو کنترل بکنه. یعنی جمهوری اسلامی برای اولین بار مواجه شد با اعتراضاتی که یکجا متمرکز نبود، اعتراضاتی که رهبر نداشت و اعتراضاتی بود که تقریبا هم، حالا من نمیگم تمام اصناف یا طبقات رو کشیده بود، ولی تمام شهرهای ایران و نقاط جغرافیایی رو درگیر خودش کرده. تصور کنید برای کنترل یا سرکوب یک چنین گستردگی چه حجم نیروی شما لازم دارید. خب اینجا سیستم اولویتاش رو عوض کرد، یعنی اومد گفتش که خب من نمیتونم توی این سطح وسیع با مردم چیز کنم، برخورد کنم، اگه نیروهامو بدم توی خیابونا به صورت کلی منهدم خواهند شد و این درسته. خب یه تغییر در تعریف دیگه هم به وجود اومد. جمهوری اسلامی تا الان تصورش بر این بود که کشتن، دستگیر کردن، محاکمه باعث ترس میشه، باعث عقب نشستن میشه، باعث محافظه کار شدن خانواده ها میشه که نمیخوان بچه هاشون برن توی خیابون ها و کشته بشن. ولی اعتراضاتی که داره صورت میگیره این تعریف رو از طرف مردم عوض کرد. مردم به حکومت نشون دادن که نه از کشته شدن میترسن، بلکه هر کشته شدن باعث میشه که 100 نفر دیگه هم به دنبالشون بیان توی خیابون ها.
یعنی میشه گفت آقای طلعتی که یه جوری جمهوری اسلامی دچار یک فریب استراتژیک یا یک جور خودفریبی در داده های اطلاعاتی شده نسبت به اون چیزی که الان داره مشاهده میکنه؟
ببینید، بحث سیستم امنیتی جمهوری اسلامی یک داستان غم‌انگیز و به نظر من اسفبار هستش. خب جمهوری اسلامی و کلن نظام جمهوری اسلامی در حبابی زندگی میکنه که به هیچ وجه با واقعیت‌های عینی و واقعی جامعه ایران مطابقت نداره. اونها در فضایی زندگی میکنن که مشکلاتشون یه مشکلات دیگه است، دغدغه هاشون، و مردم ایران در فضایی زندگی میکنن که یه دغدغه های دیگه ای رو دارن. خب شما حالا حساب کنید یه سیستم امنیتی داشته باشید، این سیستم امنیتی با توجه به اینکه حساسیت هاش یک چیز دیگه است نمیتونه اصولا درک واقعی و درستی از وضعیت مردم داشته باشه، بدون حساسیت هاشون چیه، بدون چی میخوان، بدون چه عواملی باعث انگیزششون میشه. خودشون اعتراف میکنن تو این فایل هایی که اومده بیرون، اعتراف میکنن. ببینید این فقط در عرصه داخلی هم نیست، این در عرصه سیاست، در عرصه اطلاعات خارجی هم کاملا دیده میشه. یعنی چی؟ شما نگاه بکنید از وقتی که بحث تکنولوژی هسته‌ای و احتمال دست یافتن ایران به بمب هسته‌ای مطرح میشه در سطح جهانی، ایران چقدر ضربه خورده، ضربه های بسیار زیادی در داخل خورده، ضربه های زیادی در خارج خورده، دانشمندای هسته‌ایشو ترور کردن، پایگاه هاشون و تجهیزاتشون و امکاناتشون رو منهدم کردن، اومدن اسنادشون رو بردن. این نشون میده که این سیستم اطلاعاتی نه قابلیت برخورد با تهدیدات خارجی رو داره، نه قابلیت برخورد با تهدیدات داخلی رو داره. البته من خوشحالم که اینا قابلیت برخورد با تهدیدات داخلی و مردم رو ندارم، چون هر چقدر اطلاعاتتون غلط باشه، تحلیلتون غلط باشه، بر همون میزان هم نوع برخوردتون هم غلط خواهد شد و اینها نخواهند تونست یک تحلیل واقعی داشته باشن.
الان خب پس استراتژیشون چی میتونه باشه آقای طلعتی وقتی دارن تهدید میکنن؟ چون دقت کنیم، من یک نکته ای رو اشاره بکنم شاید بهتر بتونیم به یه رهیافتی برسیم، به خاطر اینکه مثلا خبرگزاری فارس میاد اشاره میکنه که اینها دارن از پهپاد هم استفاده میکنن برای ردگیری و در اذهان عمومی هم اینجوری داره ثبت میشه که افرادی که به نوعی کشته میشن اینها شناسایی میشن و کشته میشن.
ببینید من یه چیز کلی رو به صورت کلی خدمت شما بگم، این نه ربطی به ایران داره نه ربطی به هیچ جای دیگه ای داره، این یه تئوری کلی هستش. شما وقتی که با تمام وجودتون در برابر یک دولت مستبد و خونریز قرار میگیرید و بعضی از سنگرهای اونو فتح میکنید، تقدسات مقدساتشو میبرید زیر سوال، تمام حیثیتشو لجنماز میکنید توی خیابونها، فقط دو راه دارید: یا برگردید خونه هاتون، حکومت شما رو به شدیدترین وجه سرکوب خواهد کرد و توی این مدت هم حکومت نشون داده این اعتراضات با تمام اعتراضات طبیعت و ذاتش فرق میکنه. تو اعتراضات قبلی مردم هیچ وقت به این آشکاری دشمنی و نفرتشون رو از این حکومت بیان نکرده بودن، الان هیچ چیز مقدسی برای این حکومت باقی نذاشتن. خب یا اینکه باید برگردید به خسته بشید، برگردید برید خونه هاتون، اگر برید خونه هاتون سرکوب خواهید شد، نیروهاتون که کسایی که تو خیابون بودن شناسایی شدن دستگیر خواهند شد، محاکمات جمعی خواهیم داشت، زندانهای گسترده خواهیم داشت، رژیم حمام خون را خواهد انداخت. این تعبیر من هست، ربطی هم به ایران نداره. تمام اعتراضاتی که تو دنیا توسط کشورهای دیکتاتور راه انداخته شدن اگر موفق نشدن به این سمت رفتن. یه راه دیگه‌ش هم این هستش که مردم به مرحله به مرحله از فتح خیابون‌ها شروع کنن سنگرهای دیگه این حکومت رو فتح بکنن. این در واقع راندن نظام به یک گوشه و خلع سلاحش خواهد بود. در هر صورت ببینید هر جنگی چند تا نبرد داره، متشکل از چند تا نبرده و بردن یک نبرد به معنای بردن یک جنگ نیست. مردم نبرد خیابونی رو بردن بر اون سیاستی که حکومت داشت روش پافشاری میکرد، یعنی سیاست فرسایشی کردن انرژی مردم توی خیابون. مردم خط بطلان کشیدن. چرا؟ به خاطر اینکه برخلاف تصور حکومت تونستن نقاط جدید اعتراضی برای خودشون پیدا کنن. یعنی الان شما نکنه یه المنت جدید وارد شده، سالگرد اعتراضات سالهای قبل رو مردم فراخوان میدن. یعنی انقدر از این چیزها وجود داره که مردم بهانه‌های جدید رو برای بیرون اومدن کاملا پیدا کردن. اما این رو داشته باشید، یعنی حکومت اون سیاست و استراتژی فرسایشی نظام توی این حد کاملا شکست خورده و مردم توی این قضیه غالب شدن. اما توجه داشته باشید، به یک چیز توجه داشته باشید، حکومت تا الان همون تجهیزاتی که من خدمت شما عرض کردم بسیار گسترده و وسیع بود و اینا رو تو خیابون‌ها نیاورده. چرا؟ به خاطر اینکه ارکان حکومت در این مرحله براش خیلی مهمه که حفظ بشه. کجا بیت رهبری، صدا و سیما، جاهایی که براش استراتژیک هستن. باید مردم به نظر من تاکتیک بعدی درگیر کردن این امکانات حکومت توی خیابون‌ها هستش تا این مناطق استراتژیک تقریبا خلع سلاح بشه و فتحشون آسون بشه. هیچ راهی دیگه وجود نداره. یعنی مردم یک راهی رو اومدن که راه برگشت اگر داشته باشن فقط رفتن این حکومته.
ولی یک نکته هم آقای طلعتی دیدید که خیلی ها ابراز نگرانی میکنن، حتما ماجراهای ایزه و اصفهان رو شنیدید یا حتی اتفاقی که در شاه چراغ افتاد و پیوند دادن اون با اعتراضات و به نوعی عنوان کردن مسئله خطر تروریسم و خیلی ها حتی این اصطلاح رو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کار میبرن، البته برای معترضان که سوریه ای کردن شرایط. آیا حاکمیت میتونه سوق بده شرایط رو به اون سمت و یک وضعیت اونطوری به لحاظ امنیتی پدید بیاره که شرایط اصلا تغییر کنه در ایران؟
ببینید حاکمیت توان این که یه همچین کاری رو بکنه نداره، ولی این حماقت رو داره به این سمت بره، یعنی حداقل دست به آزمایش یه همچین قضیه‌ای بزنه. ببینید واقعیت هایی که الان، واقعیت های منطقه‌ای که در حال حاضر وجود داره با زمان انقلاب 57 کاملا تفاوت داره. سال 57 هیچ مشکل مرزی ما نداشتیم، نه طالبانی وجود داشت، نه توی مرزای عراق مشکل داشتیم، نه بالا هم که شوروی بود به صورت کلی مشکلی نبود. یعنی مردم ایران دیگه نگران این نبودن که از خارج ممکنه بهشون حمله بشه یا بمبگذاری بشه. حکومت هم نمیتونست به این قضیه دست بزنه، دستاویزی وجود نداشت. واقعیت عینی فعلی منطقه کاملا چیزه سوای از اون زمان هستش. ما تو تمام مرزهامون کاملا مشکل داریم. خب مشکلی که ایران رو به عنوان دشمن میشناسن، یعنی طالبان توی افغانستان کشور شیعه ایران دشمنشه، توی بلوچستان و پاکستان هم همینجور و همینجور برین، یعنی سیاست های خصمانه‌ای که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته در داخل منطقه متاسفانه دنبالش بوده باعث شده که ما هیچ متحد و دوستی در داخل منطقه نداشته باشیم. بنابراین این که این خطر واقعی هست واقعیه، اما حکومت بخواد ازش استفاده کنه، این حماقت رو هم حکومت داره در درون خودش که از این مسائل استفاده بکنه. اما بس بر سر این هستش که به قدری این قضیه سخیف شده و نازل شده که مردم هیچ وقت باور نخواهند کرد که یک همچین مسئله ای رو میتونن رفت بدن به بیرون از کشور، به خاطر اینکه تمام سناریوهای پوششی که جمهوری اسلامی در طی این سالها ازشون استفاده کرده برای اینکه برای حل بحرانهای داخلی خودش بحران خارجی درست بکنه، خدمت شما عرض کنم به نوعی برملا شده. و به صورت کلی یکی از دلایل این اعتراضاتی که الان داره تو خیابون رخ میده اینه که مردم به هیچ وجهی هیچ حرکت و حرف و قول حکومت رو قبول ندارن. اگه قبول داشتن که تو خیابون نمی اومدن.
حالا برای اینکه بخوایم یک جنبندی هم بکنیم آقای طلعتی، میخوام به این بپرسیم که آیا حکومت استراتژی تونتری رو داره؟ چون در جاهایی صحبت از این میکنه که به هر حال صبر و متانت ما به گفته حکومتی ها یک حدی رو داره و بعد از اون امکان داره که برخورد خشنتری رو با شهروندان انجام ده. آیا میشه گفت که از اون چیزی که داره اتفاق میفته میتونیم انتظار یک اتفاق مثلا فراتری هم داشته باشیم؟
ببینید، ما باید برای بدترین حالت برنامه ریزی کنیم و انتظار بهترین نتیجه رو داشته باشیم. خب یعنی این چیزی هستش که ما باید توی ذهنمون باشه. در هر صورت شما با یه سیستمی چیز هستید، طرف هستید که فعلا سر کاره. خب این اعتراض هایی که توی ایران طی این دو ماه شده به نظر من هنوز نتونسته فرایند کلی کار کرده حکومت در ایران رو متزلزل کنه. وزارتخونه هاش دارن کار میکنن، سیستم فروش نفتش داره کار میکنه، سفارتخونه هاش تو خارج از ایران دارن کار میکنن. خب اما از طرف دیگه نیروهای سرکوبش در حال آماده باشه دائم هستن، خسته شدن، قدرت جایگزینی براشون نیست، ریزش در داخلشون داره رخ میده، دارن هر روز دارن شکایت میکنن، از طرف خانواده هاشون تحت فشار هستن، از طرف دوستاشون توان سربلند کردن رو درون جامعه ندارن که بخشی از این جامعه هستن. خب البته باید این رو به صورت واقعی بدونیم که این حکومت یک حلقه افراطی بسیار وفادار به حکومت رو داره که اینها ممکنه دست به هر جنایتی بزنن. شما نگاه کنید مسئله‌ای که توی ایزه اتفاق افتاده دقیقاً محصول این قضیه هستش که حکومت دیگه فکر میکنه که مردم خیابونا رو گرفتن و نمیشه باهاشون بازی موش و گربه بازی کرد. بنابراین می‌ریزیم می‌کشیمشون. این الگو میتونه جاهای دیگه ایران هم تکرار بشه، اما حکومت از این ترس میتونه میزان کشتار رو ببره بالا، ولی هر چقدر میزان کشتار رو ببره بالا میزان فرو ریختن و ریزش نیروهای داخلی خودش هم بیشتر میشه. شما به اظهارات مقامات سپاه و وزارت نگاه بکنید، اکثرا تو یک حالت تزلزل هستن، اکثرا نمیدونن باید چی کار بکنن. فشار آوردن به امکانات، تجهیزات و پرسنلی که قابلیت برخورد ندارن و مسئله دار هستن برای خود نظام هم میتونه مشکل ساز باشه. ولی بله، نظام میتونه دست به کشتار بزنه، ولی این کشتار در نهایت به ضررش خواهد شد. یک فقط یک جمله کافی، یک جمله آخر به مردم ایران: نمیتونیم بریم تو آب و توقع داشته باشیم که خیس نشیم. حکومت 40 ساله که تمام حقوق ابتدایی و طبیعی این مردم رو زیر پا گذاشته. خب باید با دقت و عاقلانه با این حکومت برخورد بشه. جایی که قرار تو خیابون باشه تو خیابون، جایی که قرار باشه جایی گرفته بشه گرفته بشه. وگرنه اگر این حکومت از این اعتراضات بتونه حتی زخمی بیرون بیاد، مجال نفس کشیدن رو از مردم ایران خواهد گرفت و ایران رو تبدیل حتی بدتر از کره شمالی خواهد کرد. یعنی این رو باید تو ذهنمون داشته باشیم.
مهدی طلعتی بود. همونطوری که شنیدید صحبتشو، آقای طلعتی پژوهشگر مسائل امنیتی هست و استاد دانشگاه در سوئیس، و نگاهی داشتیم به خشونت‌های سیاسی و دولتی و موضوع امنیت، مطالبی که شانه به شانه هم حرکت میکنن و در این اعتراض‌ها به شکل دیگری میشه گفت که باز آفرینی شدند و یا حتی ترجمان دیگری از این مفاهیم رو الان شاهدش هستیم. ضمن این که من دیدم که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم خبری رو منتشر کرده و نوشته که اطلاعات سپاه استان کرمانشاه خبر داده که نادر بیرامی مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه در استان کرمانشاه توسط آنچه که این خبرگزاری آشوبگران و اغتشاشگران نامیده در حین مأموریت جان خودش رو از دست داده. یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم و باز مروری داشته باشیم بر یک موضوع دیگه. میخوایم یادی بکنیم، من دیروز در حین اجرای برنامه در مجله شامگاهی یادی کردم از ناصر تکمیل همایون، یکی از چهره‌های برجسته دانشگاهی و جامعه شناسی ایران و میشه گفت که از نزدیکان حزب ملت ایران، حزب داریوش فروهر، که این روزها که آبان رو داریم سپری میکنیم و نزدیک میشیم به پاییز، جا داره که یادی هم بکنیم از داریوش فروهر که یکی از قربانیان قتل‌های سیاسی سلسله‌وار حکومتی در ایران بود. یک رفت و برگشتی کنیم، برگردیم و بیشتر در این باره حرف بزنیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شامگاهی هستید و همونطوری که پیشتر هم گفته بودم این مجله رو شما میتونید از این به بعد و این روزها از طریق شبکه پیامرسان تلگرام هم به صورت زنده شنوندش باشید و شاید این میشه گفت فرصت خوبی هست برای شنوندگانی که مایل هستن از طرق دیگه‌ای مجله شامگاهی ما رو دنبال کنند. اما بپردازیم به ناصر تکمیل همایون، تاریخ نگار و جامعه شناس مطرحی که 85 سال زندگی کرد و روزنامه شرق چاپ تهران در عنوان اصلی خودش که تصویری از آقای تکمیل همایون رو هم منتشر کرده که با چشمانی دوخته شده به بالا یا به سقف نگاه میکنه، نوشته که وفادار به مصدق. اما بیشتر از این که من بخوام درباره آقای تکمیل همایون صحبت کنم، او جا داره بگم که کتابی رو داشت با عنوان دکتر محمد مصدق در دوران سلطنت قاجار که ماحصل سالها پژوهشش درباره ادوار مختلف زندگی محمد مصدق از رهبران جبهه ملی و میشه گفت چهره ملی ایران بود. بپردازیم به ناصر تکمیل همایون با کیانوش فرید.
پیکر ناصر تکمیل همایون، جامعه شناس و استاد تاریخ، با حضور خانواده و اهالی فرهنگ روز جمعه 27 آبان ماه در زادگاهش قزوین به خاک سپرده شد، همان جا که ریشه داشت. خودش بارها گفته بود خیلی راضی هستم که به خارج از کشور نرفتم، چون من اینجا ریشه دارم، من اینجا در ایران، در همین قزوین، در همین باغستانهای اطراف قزوین ریشه دارم. ناصر تکمیل همایون، جامعه شناس و استاد تاریخ، روز چهارشنبه 25 آبان بر اثر ایست مغزی در بیمارستان طالقانی تهران چشم از جهان فروب است. تکمیل همایون از اعضای سازمان جوانان جبهه ملی ایران در سال 1339 بود. او همچنین عضو حزب ملت ایران و از دوستان نزدیک داریوش فروهر بود، تا جایی که پس از قتل فجیع فروهرها دیگر با کمتر کسی دمخور شد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اتهام مخفی کردن ابوالحسن بنی صدر در خانه‌اش، ابتدا توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد، هرچند بعد با تخفیف حکمش به حبس ابد تبدیل شد و بعد هم مورد عفو قرار گرفت و بعد از چند سال زندان در سال 64 آزاد شد. او بعد از آزادی از زندان اما بیشتر به کار تحقیق و تألیف کتاب پرداخت. با این حال همیشه با همه وقت دوستانش او را مورخ مصدقی می‌خواندند. او این رام را دوست داشت چون مصدقی بودن را مترادف با وطن دوستی می‌دانست. همایون مهمنش از مسئولان سازمان جبهه ملی در خارج از کشور.
آقای دکتر ناصر تکمیل همایون یه شخصیت ملی و دانشمند و گرانقدری بودم و از جوانی در جرگه آزادی خواهان و میهن دوستان قرار گرفتم و از پیروان دیرپای مصدق و راه دکتر مصدق بودم. ایشون در حزب ملت ایران و جبهه ملی تلاشای وطن خواهانه ای داشتن. در این راه زندان‌های طولانی و مصائب زیادی رو متحمل شدن. آقای دکتر ناصر تکمیل همایون از دانشمندان کم نظیر جامعه شناسی و تاریخ‌دانان برجسته ملی بودند و با پژوهش‌های خودشون و نوشتن کتاب‌های متعدد خیلی به تاریخ و فرهنگ ایران کمک کردن. به هر حال ایشون یکی از فعالان نهضت ملی بودن و به خصوص در زمینه کارهای فرهنگی و راه مصدق خدمات زیادی انجام دادن.
ناصر تکمیل همایون پس از خانه نشینی های اجباری کارهای پژوهشی مهمی را انجام داد. از میهن دوستی در ایران گرفته تا تاریخ و فرهنگ مردم ساکنان فلات ایران و در اغلب کارهایش به تنوع قومی، زبانی و مذهبی ایران توجه بسیار داشت و نسبت به رعایت آن هشدار می داد. او در همین باره گفته است برنامه ریزان فرهنگی باید به حافظه اقوام ایرانی خدشه وارد نکنند و با سعه صدر و گسترش نظر اسیر رسمی کردن فرهنگ ویژه‌ای نباشند. فرهنگ را ملی کنند و سهم همه اقوام و تیره های ایرانی را در حفاظت از فرهنگ و پاره فرهنگ های خود رعایت کنند. و تأکید می کند که هرگاه قانون و انصاف اسیر خودکامگی ها شود، ستم، بی‌عدالتی، سختی، منیت، فقر، اضطرار و پریشانی به وجود می آید. تاریخ ایران در یک نگاه، آموزش و پرورش در ایران، دفتر پژوهش های فرهنگی، تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران از آغاز تا دارالخلافه ناصری، مسائل و چشم‌اندازهای فرهنگ، و گستره فرهنگی و مرزهای تاریخی ایران زمین از جمله کتاب‌های مهمی هستند که از او به یادگار ماندند.
یادی بود از ناصر تکمیل همایون که در 85 سالگی رخ در نقاب خاک کشید در روزهایی که ایران شاهد اعتراض‌های سراسری است. آقای تکمیل همایون از افراد نزدیک به حزب ملت ایران بود، حزبی که داریوش فروهر اون رو رهبری می‌کرد و از چهره‌های ملی بود و از علاقمندان به دکتر محمد مصدق که کتابی هم در این باره منتشر کرده بود. لحظات پایانی مجله شامگاهی رو پیش رومون داریم. اجازه بدید که یک نگاه دیگه‌ای بکنیم به آنچه که اتفاق افتاده در این روزها. یک کنسرتی هم در لندن برگزار شده به اسم کنسرت زن زندگی آزادی که یکی از خوانندگانش هم به اسم میثاق مرادی آهنگی رو به نیکا شاکرمی تقدیم کرده و همچنین خواننده سرشناس اسرائیلی که خود من هم افتخار این رو داشتم که با او سالها پیش گفتگویی رو کنم، یاسمین لوی، خواننده‌ای که به شدت علاقه‌مند موسیقی ایرانی هست، به صدای هایده عشق می‌ورزه و از طرفی هم به هر حال همسرش از یهودیان ایرانی هست، یعنی خانواده همسرش. او هم در این کنسرت حضور داشته و اجرایی هم انجام داده. فرید مرادی مدیر مسئول نشریه محیط زیستی بلوط هم که گفتم خدمتتون که او هم بازداشت شده در جریان اعتراض هایی که این روزها شاهدش هستیم و ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده شده به دانشجویان امیرکبیر که این ضرب العجل رو میبخشید ضرب العجل یک هفته‌ای دانشجویان امیرکبیر رو داشتیم برای مسئولان این دانشگاه. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بیانیه‌ای منتشر کردن که با این جملات آغاز می‌شود: به نام خدای رنگین کمان، شلیک عادی نمی‌شود، تهدید عادی نمی‌شود، حق‌کشی عادی نمی‌شود، بازداشت عزیزانمان عادی نمی‌شود. جا داره تشکر کنم از یکایک شما که من محمد زرقومی رو در این نوبت کاری همراهی کردید، به همراه منیجه عبادالله که صدای ما رو امکان پذیر کرد که به گوش شما برسه، در کنار سایر همکارانم پروانه وحیدمنش، جمشید زند و بکتاش خمسپور. براتون در ادامه جمعه شب خوبی رو آرزو میکنم. شبتون خوش. از کارگران